آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دولت آمریکا برای مقابله با بحران مالی کنونی طرحی چند صد میلیارد دلاری را پیشنهاد کرد. آیت الله خامنه ای میگوید مردم اسرائیل غاصبند و جمهوری اسلامی با آنها دوست نیست. روسیه میگوید نمیخواهد بار دیگر به پشت پرده آهنین کشانده شود. درود شنوندگان ارجمند. امشب آدینه 29 شهریور ماه سال 1387 هجری شمسی برابر با 19 سپتامبر سال 2008 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله شبانگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها را می شنویم. حسن جعفری.
شب بخیر. وزیر دارایی آمریکا می گوید برای خروج از بحران مالی کنونی طرحی صدها میلیارد دلاری به اجرا گذاشته خواهد شد. هنری پالسن وزیر دارایی آمریکا که جزئیات طرح پیشنهادی برای نجات بخش‌های مالی آمریکا را تشریح می‌کرد گفت بر پایه این طرح دولت بانک‌های زیاندهی را که در کانون بحران مالی قرار دارند خواهد خرید. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا نیز با اشاره به اینکه این لحظه حساس در اقتصاد آمریکا است از مجلس نمایندگان خواست این طرح را تصویب کنند.
This is a pivotal moment for America's economy. Problems that originated in the credit markets and first showed up in the area of subprime mortgages.
در رویدادی دیگر و با پیشبینی کاهش قیمت‌ها، مسئولان اقتصادی آمریکا برای بازگرداندن ثبات به بازار امروز محدودیت‌های تازه‌ای بر خرید و فروش کوتاه مدت وضع کردند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به جنجال‌هایی که سخنان اسفندیار رحیم مشایی معاون محمود احمدی نژاد در ایران برپا کرده است، امروز در نماز جمعه تهران این سخنان را رد کرد و کوشید به این بحث پایان دهد. رهبر جمهوری اسلامی گفت این مسئله کم اهمیتی است که سعی می‌شود از آن برای ایجاد التهاب استفاده شود. در همین حال علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز به خبرگزاری فارس گفته است با توجه به اظهارات امروز آیت الله خامنه ای درباره مردم اسرائیل و تذکر وی مبنی بر خاتمه این بحث‌ها، مجلس شورای اسلامی نیز سوال از رئیس جمهوری را در مورد سخنان رحیم مشایی پیگیری نخواهد کرد. درباره ادامه واکنش ها به گفته های اسفندیار رحیم مشایی در همین مجله بیشتر خواهید شنید. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه میگوید خواهان مناقشه با غرب نیست و نمیخواهد روسیه بار دیگر به پشت پرده آهنین کشانده شود. آقای مدودیف که در جمع گروه های مدافع حقوق مدنی در روسیه سخن میگفت پیمان ناتو را به تحریک گرجستان متهم کرد و گفت ناتو قادر به تأمین امنیت در اروپا نیست و باید سازوکار جدیدی بدین منظور ایجاد شود. روز گذشته کاندلیزا رایس وزیر خارجه آمریکا گفته بود روسیه به طور فزاینده‌ای به نظامی خودکامه در داخل و متجاوز در خارج تبدیل می شود. معاون نخست وزیر روسیه آمریکا را متهم کرده است که با عدم صدور ویزا برای رهبران اوستیای جنوبی و ابخازیا برای حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل به گفته او بدخواهی خود را نشان داده است. در همین حال ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه در اظهاراتی که در بندر سوچی ایراد کرد غرب را متهم به تلاش برای آغاز جنگ سرد کرد و گفت مسکو نخواهد گذاشت غرب روسیه را به جنگ سرد دیگری بکشاند. آقای پوتین همچنین افزود روسیه خواهان ادغام هرچه بیشتر اقتصاد خود در اقتصاد جهانی است. علیرضا افشار معاون سیاسی وزیر کشور جمهوری اسلامی خبر استعفای خود را در گفتگو با خبرگزاری ایلنا تکذیب کرد. این در حالی است که خبرگزاری فارس گزارش داده است علیرضا افشار از سمت خود کنارگیری کرده است. علیرضا افشار فرمانده سابق بسیج سپاه پاسداران یک سال پیش به سمت معاون سیاسی وزارت کشور تعیین شد. معاون سیاسی وزارت کشور در ایران مسئول برگزاری انتخابات است و علیرضا افشار در سمت معاون سیاسی وزیر کشور رئیس ستاد انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی به شمار می رود.
حسن جعفری. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله شبانگاهی. وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید طرح پیشنهادی برای نجات حوزه مالی ایالات متحده از بحران صدها میلیارد دلار هزینه خواهد داشت.
We're talking hundreds of billions. This needs to be big enough to make a real difference and get at the heart of the problem.
در واشنگتن دیپلمات‌های گروه 5 به علاوه 1 مذاکرات خود در خصوص چهارمین دور تحریم‌ها علیه ایران را آغاز کردند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با رد اظهارات اخیر اسفندیار رحیم مشایی معاون محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی درباره دوستی با مردم اسرائیل، بحث‌ها و اختلافات درباره آن را مورد نکوهش قرار داد.
اینی که یک روز یه نفر از این طرف بگوید، یکی از اون طرف بگوید، یکی اینجور استدلال کنه، یکی از اون طرف حرف بزنه، این درست نیست، این التهاب آفرین نیست. حرفی بود گفته شد و اشتباه بود و تمام.
روز نخست کنفرانس کلن در آلمان که در مخالفت با برپایی یک مسجد در آن شهر برگزار شده است به خشونت کشیده شد. گفتگوی داریم با همکارمان در شهر کلن. مسعود مرادی داور بین المللی ایران در پی دریافت تهدیدهای کنارگیری خود را از داوری فوتبال اعلام کرد. گفتگوی داریم با یک کارشناس فوتبال در ایران.
در تمام دنیا داوران تحت فشارند و ضعیف‌ترین عنصر یک مسابقه به حساب میان. اونجا در بعض جاها شرایط فرق میکنه.
این گزارش ها در مجله شبانگاهی رادیو فردا. در پی ادامه بحران مالی در آمریکا و تزلزل اقتصادی در آن کشور، دولت جورج دبلیو بوش امروز تصمیم گرفت تا با ارائه طرحی صدها میلیارد دلار را در نظام مالی آمریکا به گردش درآورد تا بانک‌های آمریکا در معرض خطراتی همچون ورشکستگی قرار نگیرند. رئیس جمهوری آمریکا از کنگره آن کشور خواست این طرح را تصویب کند. عدم پرداخت اقساط وام‌های مسکن توسط کسانی که در بزرگترین بحران مسکن در چند سال اخیر خانه‌های خود را از دست دادند، بانک‌های آمریکا را با مشکلات مالی گسترده‌ای روبرو ساخته است. نادر وکیلی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن.
دولت بوش با شتاب هرچه بیشتر و برای احیای اوضاع نابسامان مالی آمریکا، خود را برای دخالت گسترده و وسیع هرچه بیشتر در مؤسسات مالی و به ویژه بانک‌های کشور آماده می‌سازد. در همین حال پرزیدنت بوش که ضمن گسترش بحران مالی در چند روز اخیر سکوت اختیار کرده بود، از اقدامات و تدابیر وسیع و اضطراری مسئولین حمایت کرد و گفت تمرکز دولت وی در برخورد با چالش‌های مالی در حال حاضر از اولویت خاصی برخوردار است. پرزیدنت بوش گفت:
The American people are concerned about the situation in our financial markets and our economy and I share their concerns.
مردم آمریکا از اوضاع مالی و اقتصادی کشور نگرانند و من این نگرانی را درک می کنم. به همین جهت برنامه سفر خود را لغو کرده تا ضمن زیر نظر داشتن اوضاع مالی بتوانیم با مشاورین اقتصادی راه حل مناسبی را پیدا کنیم. از سوی دیگر هنری پالسون وزیر دارایی و بن برننکی رئیس بانک مرکزی آمریکا با ترسیم تصویر نچندان خوشایندی از اوضاع مالی طرحی را ارائه دادند که بر اساس آن میلیاردها دلار وام‌های پرداخت نشده به بانک‌ها را پرداخت کنند. وام‌های پرداخت نشده ای که معضل اصلی بانک‌ها شده و آنان را با ورشکستگی روبرو ساخته است.
We're talking hundreds of billions. This needs to be big enough to make a real difference and get at the heart of the problem.
وزیر دارایی آمریکا به خبرنگاران گفت: کاری را که ما در حال انجام آن هستیم، رویکردی عاجل به ریسک‌های سیستماتیک و پریشانی در اوضاع مالی کشور است.
What we are working on now is an approach to deal with the systemic risk and the stress.
آقای پالسون گفت در همین رابطه ما در حال تبادل نظر بر سر یک برخورد جامع و در برگیرنده هستیم که نیاز به تصویب قانون از سوی کنگره دارد، اقدامی که باید هرچه زودتر انجام گیرد. اما در حالی که بحران مالی آمریکا بازارهای بورس جهان را تکان داد و بعد از یک هفته روند نزولی در بهای سهام ناگهان و پس از تلاش‌های دولت برای ایجاد ثبات در نظام مالی جهان، بهای سهام در بازار نیویورک سیر صعودی به خود گرفت. اما در این حال سرمایه‌گذاران آمریکایی در این هفته 80 میلیارد دلار را که در یکی از بازارهای مالی بسیار مطمئن و برای سرمایه‌گذاری پسندازکنندگان به گردش انداخته بودند، از گردش خارج نمودند. مورگان استنلی، یکی از معتبرترین بانک‌های سرمایه‌گذاری آمریکا، بخشی از دارایی‌های خود را در معرض فروش بازارهای بین‌المللی و از جمله چین قرار داد تا بدین وسیله قدرت نقدینگی خود را تا حدی حفظ کند. واشنگتن پست در یک مقاله تحلیلی خود امروز نوشته است یکی از تأثیرات مهم و ناشی از بحران مالی اخیر لطمه خوردن به چهره مالی آمریکا در مقیاس جهانی است، زیرا سرمایه‌گذاران دنیا همواره آمریکا را یکی از مطمئن‌ترین و مناسب‌ترین محل‌ها برای سرمایه‌گذاری می‌شناختند.
تازه‌ترین تحولات بحران جاری مالی در آمریکا و تدابیر برای مهار آن، نادر وکیلی در واشنگتن گزارش می‌داد. و ما در واشنگتن قدرت‌های بزرگ مذاکرات خود را پیرامون چهارمین دور تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران به منظور واداشتن تهران به توقف برنامه هسته‌ای‌اش آغاز کردند. انتظار می‌رود روسیه و چین در برابر اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران قویاً مقاومت کنند. مقامات ارشد فرانسه، انگلستان، آلمان و آمریکا صبح امروز نشستی خصوصی در وزارت خارجه آمریکا داشتند تا درباره ایران و نیز گرجستان گفتگو کنند. روسیه و چین در نشست صبح امروز شرکت نداشتند. مهرداد میردامادی و نشست 5+1 در واشنگتن.
این نشست پس از منتشر شدن گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای برگزار می‌شود که به گفته خاویر سولانا، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گزارش خوبی برای ایران نیست. گریگوری شولتی، سفیر امریکا در آژانس، در گفتگو با رادیو فردا این گزارش را اینگونه توصیف می‌کند.
The report that I read, it was a progress report that showed zero progress.
گزارش پیشرفت کار را که من خواندم نشان می‌دهد که پیشرفت ایران صفر بوده است. ایران صدی در برابر بازدیدها و بررسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایجاد کرده و جواب مقامات ایران به سوالات آژانس در هر زمینه منفی بوده است.
ایالات متحده آمریکا به علاوه متحدان اروپایی خود یعنی فرانسه، آلمان و بریتانیا به دنبال اعمال فشار و تحریم بیشتر علیه ایران هستند تا دست از فعالیت‌های حساس هسته‌ای خود بردارد. ایران همواره ادعاهای مطرح شده در مورد غیر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های خود را تکذیب کرده و همزمان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در مصاحبه مطبوعاتی پنجشنبه خود گفت ایران واهمه از تحریم‌های بیشتر ندارد.
اونا هم که می‌بینید میگن می‌خوام تحریم بکنیم، این از روی عجزشون هست. اولا خودشون رو تحریم می‌کنن، تحریم کنن. مگه ما رفتیم پشت در اتاقشون وایسادیم؟ ما چی از اونا خواستیم که دادن به ما؟ نمیخوایم اصلا چیزی از اونا.
اما آنچه احتمالا مذاکرات امروز در واشنگتن را مشکل میکند این است که گفته میشود روسیه و چین تمایلی به اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران ندارند. به گفته یک دیپلمات ارشد اروپایی در گفتگو با خبرگزاری رویترز، روسیه در این مذاکرات احتمالا از تاکتیک معمول خود در به تأخیر انداختن نتیجه گیری بهره خواهد برد. وی در مورد چین هم اینگونه اظهار نظر کرد که کار با چین در این موضوع حتی از کار با روسیه نیز سخت‌تر است. از چین حتی نمیتوان انتظار داشت که به قطعنامه‌ای بسیار رقیق رأی بدهد. پایان نقل قول. شانون کایل، پژوهشگر ارشد امور هسته‌ای در مؤسسه بین‌المللی مطالعات صلح در استکهلم سوئد نیز در گفتگو با رادیو فردا چنین میگوید.
I think at the moment China is going to be very favorably disposed towards any sort of toughening of action against Iran.
تصور نمی‌کنم که چین به اعمال تحریم‌های سخت‌تر علیه ایران تمایل داشته باشد. یکی از علل این عدم تمایل به خاطر منافعی است که چین در بخش نفت و گاز ایران دارد. به موازات این چین به مسئله هسته‌ای ایران آن ارجحیتی را نمی‌دهد که آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا می‌دهند. با نگرش به اینکه روس‌ها تمایلی به تحریم‌های بیشتر علیه ایران ندارند، از چین هم انتظار نمی‌رود که با آمریکا و کشورهای اروپایی همکاری کند و نظرات آنها را بپذیرد.
شانون کایل در مورد موضع روسیه نیز معتقد است برای آن کشور فعلا موضوعات مهمتری مطرح است.
I think Russia hasn't given up on the idea of using P5+1 approach as a way to.
فکر نمی‌کنم روسیه از ایده استفاده از کشورهای 5+1 به منظور ترغیب ایران برای اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت دست کشیده باشد. اما در حال حاضر با توجه به تنش بسیار زیاد بین روسیه و آمریکا و همچنین شماری از کشورهای اروپایی بر سر بحران گرجستان، مسئله هسته‌ای ایران در رأس برنامه کاری امنیتی روسیه قرار ندارد.
اما آقای شولتی، سفیر آمریکا در آژانس با این گفته‌ها موافق نیست.
من با نماینده روسیه در آژانس دیدار کردم. با نمایندگان چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان هم دیداری داشتم. همه ما می‌خواهیم که با همکاری یکدیگر استراتژی دوگانه را اجرا کنیم. می‌دانم که برخی از مقام‌های ایرانی می‌گویند کشورهای 5 به علاوه 1 اتفاق نظر ندارند، ولی این صحت ندارد.
مقامات ارشد 6 کشور شرکت کننده در مذاکرات روز جمعه امیدوارند تا پیش از نشست هفته آینده مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک راهبردهای خود در مواجهه با ایران را با یکدیگر هماهنگ کنند. قرار است در نشست جانبی مجمع عمومی سازمان ملل وزرای خارجه این کشورها موضوع پرونده هسته ایران را به بحث بگذارد.
نشست دیپلمات‌های 5 به علاوه 1 در واشنگتن در خصوص بررسی راه‌های موجود برای واداشتن ایران به متوقف ساختن فعالیت‌هایش در زمینه غنی‌سازی اورانیوم. مقداد میردامادی از رادیو فردا گزارش می‌داد. تظاهرکنندگان در شهر کلن آلمان با پرتاب اشیا و سنگ برنامه افتتاح کنفرانس کلن را که به منظور مخالفت با اسلامی شدن جامعه آلمان برگزار شده و به منظور مخالفت با احداث یک مسجد برپا می شود برهم زدند. همکنون شهرام میریان همکارمان در شهر کلن روی خط است. آقای میریان، چه تحولاتی همکنون صورت گرفته در شهر کلن به دنبال تظاهرات مخالفان کنفرانس کلن؟
بله، عرض شود که همونطور که شما هم اشاره کردین، همایش موسوم به مخالفت با اسلامی شدن جامعه که از طرف چند گروه تندروی دستراسی آلمان به سرکردگی سازمانی با نام پرو کلن و یا هواداران کلن روز جمعه به هنگام آغاز اولین روز کار خودش با پرتاب سنگ و چوب و کیسه های پر از رنگ از طرف مخالفان این گروه روبرو شد. این همایش همون گونه که در گزارش های پیشینم به آگاهی رسوندم در اعتراض به ساخت مسجدی با مناره های 55 متری در شهر کلن شکل گرفت، ولی مخالفان که بعد از ظهر جمعه دردسرهایی برای دستندرکاران و شرکت کنندگان در این گرد همایی به وجود آوردند، معتقدند که برپا کنندگان این گرد همایی 3 روزه ساخت مسجد یاد شده رو بهانه‌ای برای پیشبرد هدف‌های سیاسی خودشون قرار دادن. معترضان همایش مخالفت با اسلامی شدن جامعه که خودشون رو جبهه سوم نامگذاری کردند، در فراخوان‌های خودشون ضمن مخالفت با گسترش اسلام سیاسی نه تنها در آلمان بلکه در اروپا برپا کنندگان گرد همایی یاد شده رو به عنوان کسانی که راسیست و یا نجات پرستن معرفی کردن. در اینجا بد نیست آقای خمسه‌پور به این هم اشاره کنم که علاوه بر سنگ پراکنی هایی که برحال در آغاز گفتم، ساعتی پیش هم سازمان دستراسی پرو کلن یا همون هواداران شهر کلن که میخواست یک نشست خبری برپا بکنه، مخالفان نگذاشتن که این کار عملی بشه و پلیس به ناچار اونها رو به جای دیگری انتقال داد که مخالفان باز به اونجا هم ریختند و بار دیگر نگذاشتن که این کنفرانس خبری با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی صورت بگیره. برپا کنندگان رو باز به ناچار، در واقع اونایی که میخواستن که این کنفرانس خبری رو برپا کنن، به ناچار به یک کشتی که در کنار رودخانه راین پهلو گرفته بود منتقل کردند که اونجا هم این بار دیگه گروه های چپ وارد عمل شدند و با پرتاب کیسه های پر از رنگ کشتی رو مجبور کردن که فرار کنه. به این ترتیب این کشتی هم بدون آنکه خبرنگاری رو بتونه سوار کنه از میدان کارزار به قول معروف دور شد.
آقای میریان، بله، پیش از این که برپا کنندگان کنفرانس وارد کشتی بشن، اونها قرار بود که به سوی دفتر در شهرداری هدایت بشن در میان حلقه که پلیس به دور اونها زده بود، و اما خود دفتر شهردار نیز ممانعت به عمل آورد از ورود برپا کنندگان کنفرانس.
برای این کاملا درسته، چرا که آقای خمسه‌پور خود شهردار یک تای چند فراخوان گوناگون یا بهتر بگم کوچک و بزرگ از شهروندان کل خواسته بود که نگذارند، یعنی بیان تو خیابون و نگذارن که این کنفرانس دستراسی ها در واقع شک بگیره و به این خاطر بود. بله.
پس چرا اینها قصد داشتن به دفتر خود شهردار برن؟ آیا به خاطر اختلال در نظم عمومی بود که همچین تصمیم گیری شده بود؟
بله، به احتمال زیاد همین طور بود، چون اینا رو می‌خواستن در واقع از در واقع جانشون رو حفظ کنن و ببرن یه گوشه‌ای که خب به هر حال شهرداری یه مکان امنی هست که برن اونجا.
آقای میریان، همچنین یک عده‌ای حدود مثل که 500 نفر در محلی که قرار است اون مسجد برپا بشه یک زنجیر انسانی نیز تشکیل داده بودند. در این خصوص چه خبرهایی داریم؟
بله، اینا هم کسانی هستن که مخالف، همونطور که اشاره کردم، اینها البته خارج از همون گروه های اون گروه های دستراسی هستن که اشاره شد. اینها کسانی هستن که مخالف در واقع سیاسی اسلامی سیاسی هستن. یعنی اینها میگویند که چرا باید زنها به اجبار فرض کنید حجاب داشته باشن و یا روسری بر سر کنن و یا این قتل های ناموسی که به هر حال در اروپا ما میشنویم هر از گاهی صورت میگیره، حتی در خود آلمان و یا در جاهای دیگه مثل هلند، بلژیک، و اینها مخالف این جریان هستن.
پس اینها هم جزو در واقع مخالفین احداث این مسجد در شهر کرن آلمان هستن.
بله بله، کاملا.
با سپاس از شما آقای میریان، شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
همزمان با شدت گرفتن تنش‌ها بر سر سخنان اسفندیار رحیم مشایی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، در خصوص دوستی با مردم اسرائیل، رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری در برابر این سخنان مواضع مختلفی را اتخاذ کردند. آیت الله علی خامنه‌ای این سخنان را پوچ و غیر منطقی خواند، اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی از معاون خود حمایت کرد. مرزاده پدرام از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
باز هم اسرائیل، باز هم ادامه واکنش‌ها به گفته‌های اسفندیار رحیم مشایی در مورد دوستی با ملت اسرائیل. این بار یک روز پس از حمایت رئیس جمهوری ایران از معاون خود، رهبر جمهوری اسلامی آیت الله سید علی خامنه‌ای اظهار نظر دوستی با مردم اسرائیل را غلط و پوچ خواند. آیت الله خامنه‌ای گفت: این که گفته می شود ما با مردم اسرائیل هم مثل مردم دیگر دنیا دوست هستیم، حرف درستی نیست، حرف غیر منطقی است.
ما با یهودی ها هیچ مشکلی نداریم، با مسیحی ها هیچ مشکلی نداریم، با اصحاب ادیان در دنیا هیچ مشکلی نداریم، ما با غاصبان سرزمین فلسطین چرا مشکل داریم؟ غاصب هم فقط رژیم صهیونیستی نیست، این موضع نظام است، این موضع انقلاب، موضع مردمه.
آیت الله خامنه ای همچنین پرداختن به چنین مسائلی را موجب التهاب آفرینی خواند و ضمن اشتباه خواندن اظهار نظر دوستی با مردم اسرائیل خواستار پایان گیری تمامی این جریانات شد.
اینی که یک روز یه نفر از این طرف بگوید، یکی از اون طرف بگوید، یکی اینجور استدلال کنه، یکی از اون طرف حرف بزنه، این درست نیست، این التهاب آفرینی نیست. حرفی بود گفته شد و اشتباه بود و تمام. موضع جمهوری اسلامی، موضع دولت جمهوری اسلامی هم این نیست.
این در حالی است که روز پنج شنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در جریان یک نشست مطبوعاتی مستقیما از معاون خود حمایت کرد، هرچند این حمایت با تحلیل و توصیف همراه بود.
آقای مشایی مظلوم واقع شد. او هیچگاه واژه ملت فلسطین رو به کار نبرد و به کار نبرده است. موضع او موضع دولت است.
در این حال آقای احمدی نژاد گفت موضع وی در خصوص اسرائیل کاملا روشن است.
این رژیم رو ملت ایران هیچگاه به رسمیت نشناخته است و به رسمیت نخواهد شناخت. این رژیم یک رژیم جعلی و غیر قانونی است.
آقای مشایی که رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است، اواخر تیر ماه در همایشی درباره گردشگری گفته بود ایران امروز با مردم آمریکا و اسرائیل دوست است و با هیچ ملتی در دنیا دشمن نیست. سخنان آقای مشایی واکنش گسترده‌ای را در میان برخی رسانه‌ها، مقام‌ها و روحانیان بلند پایه ایران به دنبال داشت. بیش از 200 نماینده مجلس در بیانیه‌ای گفته‌های اخیر اسفندیار رحیم مشایی درباره دوستی با مردم اسرائیل را محکوم کردند و خواستار برخورد جدی با او شدند. اما تحلیلگرانی همچون صادق زیباکلام معتقد است که مطرح کردن چنین بحثی به خودی خود مسئله منفی تلقی نمی شود.
ایشون حرف درستی زدن. ایشون گفتن مردم اسرائیل مردمون بدی نیستن. ما باید یادمون باشه که اگر ما بگیم مردم کشوری یه ملتی بد هستن، ما نجات پرست است و هر کس که در ایران معتقد باشه که یهودی ها بدن، مردم اسرائیل بدن، درست است این که بگه مردم ایران بدن، شیعه ها بدن، این ریسیسم هستش و ایشون بدیهی ترین حرف رو زده، گفته مردم اسرائیل مردم بدی نیستن.
محمود احمدی نژاد همچنین در جریان آخرین نشست مطبوعاتی و هنگامی که از وی درباره نظر برخی مراجع تقلید درباره لزوم برکناری آقای رحیم مشایی سوال شد، گفت برای مراجع احترام قائل است، اما افسود تصمیمات دولت مستقل از اظهار نظرهای افراد گرفته می شود حتی اگر آن افراد محترم و عزیز باشند. پایان نقل قول. محمود احمدی نژاد در دفاع از تصمیمش درباره آقای مشایی گفت تصمیم گیری در عرصه سیاست کشور تابع مقررات موجود است و اجرای مقررات به معنای توهین به کسی نخواهد بود.
مهرزاد پدرام از رادیو فردا گزارش می‌داد و در اینجا پیام‌های شما شنوندگان را می‌شنویم.
ما ملت ایران فرزندان واقعی کورش کبیر، دست صلح را به سوی همه مردم کره زمین از تمام نژادها و ادیان دراز می‌کنیم و هیچ دشمنی حتی با موجود زنده‌ای نداریم، همانطوری که هیچ ملتی با ما دشمنی ندارد. دولت مردان ایران کمی دلتون برای موقعیت و هویت ایرانی بسوزه. چرا سری که درد نمی کنه دستمال نبندید؟ چرا کاسه داغ‌تر از آشید؟ اگر رهبری مشکلی با ملتی دارد، ربطی به ملت ایران ندارد.
با عرض سلام رادیو فردا، لطفاً صدای منو پخش کنید. من میخواستم عرض کنم که اسرائیل نمیتواند دشمن ما باشد به چند دلیل. یک، اسرائیل چشم طمع به آب و خاک ایران ندارد. دو، تا به حال به دست اسرائیل حتی خون از دماغ ایرانی نیامده. سه، اسرائیل آبهای جنوبی ایران را خلیج فارس میداند.
الان که داشتیم رادیو فردا گوش میدادیم، گفتن که آقای خامنه ای گفته ما مشکل داریم با مردم اسرائیل و مردم اسرائیل دشمن ما هستن و آیا اسرائیل چه ظلمی در حق ما کرده؟ اینهای خود خامنه ای اگر مسئله خودش با اسرائیل داره، چرا میچسبن به مردم ایران؟ موفق باشید. خلیل زی از بخش سالآباد استان ایلام.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
و شماره پیامگیر رادیو فردا اس ام اس رادیو فردا 2420-603-87-41-50. تکرار میکنم 2420-603-87-41-50. چه از طریق تماس تلفنی به وسیله بازگو کردن پیامتان و چه از طریق ارسال پیام کوتاه یا همان پیامک به رادیو فردا می توانید دیدگاه های خود را در خصوص مسائل مختلف بازگو کنید. و ما شوربختانه به دلیل کمبود وقت و فشردگی برنامه نمی توانیم گفتگویی را که در خصوص کنارگیری مسعود مرادی داور بین المللی ایران از میادین داوری فوتبال داشتیم برای شما پخش کنیم و این گفتگو را به بخش‌های آینده خبری رادیو فردا موکول می‌کنیم. در خصوص انصراف مسعود مرادی داور بین المللی فوتبال ایران از قضاوت در مسابقات آینده جام جهانی که وی نامزد داوری در این مسابقات بود، وی اظهار داشته است که از جام جهانی انصراف داده است تا نشان دهد برای حضور در این رویداد مهم هر برخوردی را نمیپذیرد. مسعود مرادی پس از اعلام انصراف از نامزدیش برای داوری در رقابت‌های جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی اظهار داشته است، پیش از سفر به کویت نیز اعلام کرده بود که از جام جهانی انصراف خواهد داد. مرادی با اشاره به اعتراضات و رفتارهایی که پس از دیدار پرسپولیس و مس کرمان صورت گرفت خاطر نشان کرد، اعتقاد دارد سازمان تربیت بدنی به عنوان متولی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس علاوه بر موضوعات ورزشی باید مسائل فرهنگی این دو باشگاه را نیز پیگیری کند. مسعود مرادی افزوده است تهدیدات بسیاری وجود داشته و در این مدت او و خانواده‌اش بسیار تهدید شدند، از تهدیدات تلفنی گرفته تا برخوردهای فیزیکی در خیابان. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر. ارتباط با جهان.